ساعت 23:11 شب به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. گروه فلسطینی حماس در نامه به خامنه ای از حمایت‌های ایران قدردانی کرد. کسبه ساختمان پلاسکو میگویند یک سال پس از آتش سوزی هیچ نهادی پاسخگوی آنها نیست. و گروه داعش مسئولیت حملات انتحاری در بغداد را بر عهده گرفت. سلام، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری در پنجشنبه شب 28 دی 1396. رئیس دفتر سیاسی گروه فلسطینی حماس در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از آنچه حمایت‌های ملت ایران از جنبش مقاومت نامید قدردانی کرد. به گزارش وبسایت آیت الله خامنه‌ای، اسماعیل هنیه در این نامه با اشاره به آنچه ابعاد توطئه بزرگ استکبار علیه قدس و ملت فلسطین توصیف کرد، نوشت که از دیگر اهداف استکبار پایان دادن به مبارزه علیه اسرائیل است. اسرائیل، آمریکا و شماری از کشورهای جهان حمایت تهران از گروه‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی را حمایت از تروریسم می‌نامند و در مقابل تهران آنها را جنبش‌های رهایی بخش اسلامی توصیف می‌کند. رئیس اتحادیه پیراهندوزان ایران از عملی نشدن وعده‌ها به کسبه ساختمان پلاسکو انتقاد کرد و گفت پس از یک سال هنوز مشخص نیست چه نهادی مسئول پاسخگویی و رسیدگی به این موضوع است. مجتبی درودیان روز پنجشنبه در نشستی خبری که به مناسبت سالگرد آتش سوزی ساختمان پلاسکو برگزار شد، گفت هنوز بسیاری از کسبه این ساختمان نتوانستند دوباره روی پای خود بایستند. به گفته وی، بانک رفاه قرار بود به کسبه آسیب دیده پلاسکو وامی به ارزش 300 میلیون تومان پرداخت کند، اما به گفته او از 120 کسبه آسیب دیده پلاسکو تا کنون فقط یک نفر موفق به دریافت آن شده است. مجتمع تجاری پلاسکو در خیابان جمهوری تهران صبح روز 30 دی سال گذشته در پی آتش سوزی گسترده به طور کامل فرو ریخت و 16 آتش نشان و 6 تن از کارکنان این ساختمان کشته شدند. گروه حکومت اسلامی یا داعش روز پنجشنبه مسئولیت 2 حمله انتحاری در میدان طیران بغداد را بر عهده گرفت. در این حملات دست کم 38 نفر کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، گروه داعش هدف از این حملات را کشتن شیعیان در میدان طیران اعلام کرده است. در این انفجار بیش از 100 نفر نیز زخمی شدند. به گفته وزارت کشور عراق، این 2 حمله انتحاری روز دوشنبه ساعت 7 صبح و همزمان با جمع شدن کارگران در میدان طیران صورت گرفته بود. داعش در بیانیه دیگری همچنین مسئولیت حمله انتحاری روز شنبه در شمال بغداد را بر عهده گرفته است. به گفته مقام‌های عراقی، در این حمله 10 نفر کشته و 10 نفر هم زخمی شدند. حملاتی اینچنین پس از بازپسگیری تصرفات داعش در عراق در ماه‌های اخیر به طور چشمگیری کاهش داشته است. با این حال مقام‌های عراقی هشدار دادند که داعش هنوز می‌تواند تحرکات ایزایی داشته باشد. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید به شرکت‌هایی که با ایران داد و ستد می‌کنند هشدار داده که در انجام معامله با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شرکت‌های وابسته با آن با خطرهای جدی روبرو هستند. در این باره همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید که این کشور به اقدامات دولت خود برای پاسداری از سیستم مالی بین‌المللی و مقابله با تلاش بی‌وقفه حکومت ایران در حمایت از تروریسم، ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه ادامه می‌دهد و در برابر بی‌عدالتی‌ها و نقض حقوق بشر از جانب حکومت جمهوری اسلامی بی‌تفاوت نخواهد ماند. خانم سیگال مندلکر، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در مقابله با تروریسم و اطلاعات مالی، این مطالب را در نشست کمیته امور بانکی مجلس سنا بیان کرده و همچنین به سناتورها گفته است که واشنگتن به کمپانی‌های خارجی که در حال داد و ستد در ایران هستند روشن کرده که در صورت انجام هر گونه معامله‌ای با سپاه پاسداران و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن با خطر قابل توجهی روبرو خواهند شد. خانم مندلکر در این نشست از جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت یاغی یاد کرده که در پی برانداختن سیستم مالی بین المللی است و گفته که جمهوری اسلامی بر صدر پشتیبانان تروریسم و گروه های تروریستی مانند حزب الله، حماس، حکومت سرکوبگر بشار اسد و همینطور شبه نظامیان شیعه در بحرین، عراق، سوریه و یمن است و به آنها کمک های مالی می دهد. معاون وزارت خزانه داری آمریکا همچنین با اشاره به حضور گسترده سپاه در پهنه اقتصادی ایران اضافه کرده که چه در آمریکا و چه در خارج از این کشور به روشنی گفته شده است که شرکت‌هایی که در ایران داد و ستد می‌کنند با خطرپذیری قابل توجهی در زمینه انجام معاملات با سپاه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن روبرو هستند. خانم مندلکر تأکید می کند که این خطر به دلیل فقدان شفافیت اقتصادی در ایران اهمیت بیشتری پیدا می کند. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، قصد آمریکا از این تازه ترین هشدار به شرکت‌های خارجی را چنین تشریح می کند.
اون چی که به نظر می رسه قصد دولت ایالات متحده باشه این است که از طریق وزارت خزانه داری یک سری فشارهایی بر اقتصاد ایران وارد بشه که از کارایی بیفته. دوم این که این اقدامات در حالی صورت میگیره که احتیاجی در واقع نیست که به طور مشخص برجام را هم لغو بکنه. بنابراین بس به نظر میاسه این باشه که دولت ایران رو به وضعی دچار بکنن که از سرمایه گذاری هایی که در خارج از کشور میکنه، مثلا در سوریه که گویا ایران حدود 10 میلیارد دلار در سال هزینه میکنه، با این اقدامات دولت ایران نتونه این سرمایه گذاری ها رو بکنه و در واقع به طور غیر مستقیم باعث ورشکسته شدن ایران به نحوی بشه که از دخالت در کشورهای خارجی محروم بشه.
معاون وزارت خزانه داری آمریکا در نشست کمیته امور بانکی سنای این کشور با اشاره به تحریم شبکه وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران که در آخر آبان ماه گذشته صورت گرفت گفت وزارت خزانه داری 30 آبان ماه گذشته شبکه‌ای از افراد و شرکت‌هایی را تحریم کرد که گفته می‌شود در جعل اسکناس‌های یمنی برای نیروی قدس سپاه پاسداران نقش دارند. علاوه بر این خانم مندلکر جمهوری اسلامی ایران و نیز کره شمالی را متهم کرد که اقداماتی گمراه کننده برای دسترسی به منابع مالی انجام می‌دهند. حکومت ایران این گونه اتهام‌ها و نیز اتهام پشتیبانی از تروریسم را تکذیب کرده است. آقای نفیسی تحلیلگر امور سیاسی میگوید که بخشی از اقدامات اخیر دولت آمریکا به پشتیبانی از حرکت‌های جوانان ایران و تظاهرات اخیر مربوط می‌شود.
تظاهراتی که اخیراً در ایران شد به خوبی نشون داد که یک اکثریت مردای بخصوص جوانان از این وضعیت به شدت رنج میبرند. اون چی که معاون وزیر خزانه داری اظهار کرده بخشی از واقعیته، یعنی سرکوب جوانان و آزادی‌های مدنی بخشی از یک موضوع بسیار بزرگتره و اون از دست دادن امید به آینده و امید به این حکومت و به خصوص مسئله خراب شدن وضعیت معیشتی و محیط زیستی. البته مسئله حقوق بشر هم قسمتی از آنه، ولی اون چیزی که جوانان ایران رو نگران کرده و باعث شده که بیرون بریزن و 3700 نفر فقط دستگیر بشن و بیش از 21 نفر کشته بشن، جوانان امیدهای خودشون رو دست دادن، به خصوص که دولت آقای روحانی موفق نشد وضعیت بهتری رو برای مردم بعد از برجام ایجاد بکنه.
جمهوری اسلامی ایران هنوز به سخنان معاون وزارت خزانه داری آمریکا واکنشی نشان نداده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در حالی که قرار است امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در سال جاری میلادی به ایران سفر کند، گروهی از نویسندگان و هنرمندان ایرانی مقیم فرانسه از او خواستند در دیدارش با مقام‌های ایرانی بر خواسته‌های مدنی و حق اعتراض مردم ایران تأکید کند. قرار بود وزیر خارجه فرانسه برای زمینه‌سازی سفر آقای مکرون به ایران سفر کند، ولی به دنبال اعتراض‌های خیابانی دو هفته پیش او سفرش را به ایران به تعویق انداخت. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در ادامه حمایت جمع کثیری از نویسندگان، فیلمسازان، اهالی موسیقی و پژوهشگران از جنبش اعتراضی مردم ایران، گروهی از هنرمندان و اهالی فرهنگ نیز به تازگی با ارسال نامه‌ای به امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، از او خواستند در سفر پیش روی خود به تهران، سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات اخیر در شهرهای ایران را با مقام‌های ایرانی در میان بگذارد. در آغاز این نامه خطاب به مکرون آمده: سرکوب مبارزات حق طلبانه مردم ستم دیده ایران تا کنون شماری کشته و صدها بازداشتی بر جا گذاشته و نیروهای سرکوبگر همچنان در سراسر ایران در حال بازداشت مردمند. مردمی که برای احقاق ابتدایی ترین خواسته های سیاسی و اقتصادی به پا خواسته و به خیابان ها آمده بودند. یکی از امضا کنندگان این نامه عباس بختیاری، مدیر فرهنگسرای پویا در پاریس است که در گفتگو با رادیو فردا از خواسته های نزدیک به 30 هنرمند و اهل فرهنگ ساکن فرانسه اینطور گفته:
در آستانه سفر آقای امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به ایران، سه تا خواسته خیلی ساده و مشخص رو بیان کردیم. یکی اینکه خب ایشون برادرنگ از رژیم جمهوری اسلامی ایران بخواد که کلیه این بازداشت شدگان جنبش اعتراضی آزاد بکنن و واقعا بخوان سوال بکنن که این رفتار سرکوبگرانه و ناشایستی که با زندانیان داشتن به چه دلیل بوده. توضیحات لازمه بدن. این آمارایی که همه روزه در حال افزایش، تا میگن بالای 4000 نفر دستگیر شده، سرنوشت این 4000 نفر چیست؟ یعنی کجا هستن اینا؟ این همه یورشی که در خوزستان شده و بالای 2000 نفر میگن دستگیر شده در اهواز و جای دیگه، سرنوشت اینا چی شده؟ یا حتی خودشون اعلام کردن 23 کشته. خانواده اینا چرا باید امروز به دنبال اجساد فرزنداشون باشن؟ تنها کاری که الان میخوایم بکنیم عکس‌های اینا رو با دسته‌های گل شمع بسپاریم به رودخانه سن. حتی بعضا افرادی که الان رو بوده شدن تو این یورشی که به خانه‌های مردم بوده، اینها هم حتی سرنوشتشون مشخص نیست. آقای نجفی رو در عراق اصلا رو بودن، وکیل خانواده قربانیان رو بوده شده، توضیح بخوان از این حکومت. دومین خواسته ما از آقای مکرون این است که بخوان که حق اعتراض مسلمت‌آمیز رو به رسمیت بشناسن و دیگه هم خودداری کنن از سرکوب و آزار، فاصله بگیرن از این جبهه نظامی امنیتی که کل کشور رو در بر گرفته.
آقای بختیاری در ادامه این گفتگو به دیگر خواسته نزدیک به 30 هنرمند و اهل فرهنگ فرانسه هم اشاره کرده و گفته این هنرمندان در این نامه جمعی همچنین از امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، خواستند در سفر پیش روی خود به تهران با شماری از خانواده های جانباختگان اعتراضات اخیر در شهرهای ایران نیز دیدار کند. علاوه بر عباس بختیاری، اسامی شماری دیگر از چهره‌های فرهنگی ساکن فرانسه هم در پایان این نامه به چشم می‌خورد که از آن جمله می‌توان به نام‌های باقر مؤمنی، نویسنده و پژوهشگر، رضا دقتی عکاس، نعمت میرزازاده، شاعر و نویسنده، ابراهیم مکی، کارگردان تئاتر، و محمد جلالی، شاعر و نویسنده هم اشاره کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
سفارت آمریکا در بغداد امروز در بیانیه‌ای ضمن انتقاد از تأخیر در برگزاری انتخابات مجلس عراق از برگزاری آن در تاریخی مشخص اعلام حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه سفارت آمریکا آمده است به تعویق انداختن انتخابات سابقه‌ای خطرناک ایجاد می‌کند، به قانون اساسی ضربه می‌زند و به توسعه درازمدت در عراق آسیب خواهد زد. این بیانیه همزمان با گردهمایی نمایندگان مجلس برای تصمیم گیری درباره برگزاری به موقع انتخابات یا تأخیر در انجام آن منتشر شد. با شنیدن این خبر به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. تا 15 دقیقه دیگر من بار دیگر همراه شما خواهم بود تا مروری کنم بر سرخط مهمترین خبرات. تا اون موقع بخش موسیقی رادیو فردا همراه شما خواهد بود. خداحافظ.